به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی توفیق نصیبمون شده یک بار دیگه مهمان شما عزیزان شدیم. امیدواریم که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز هم انشاءالله از صحبت‌های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی بهرمند خواهیم شد. ایشون استاد رشته تاریخ اسلام، مدرس، استاد، نویسنده در حوزه علمیه قم هستند و از اوائل شروع برنامه که حدوداً بیش از 3 سال از پخششون از شبکه معارف میگذره ما در خدمتشون بودیم و از بیاناتشون استفاده کردیم. جناب استاد پیشوایی، سلام گرم ما رو بپذیرید و خوش آمد میگیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلاً خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه شنوندگان و علاقه‌مندان این برنامه و این شبکه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بله. و اما عزیزان شنونده، خواهش ما این هست که با برنامه خودتون در ارتباط باشید. نامه‌های شما، سوالات کتبی شما، پیشنهادها، انتقادها و هر گونه مطلبی که در حوزه تاریخ اسلام به ذهنتون میرسه میتونه به دست ما برسه، در برنامه مطرح بشه و مخصوصاً به سوالات شما در این حوزه ما بهتر بتونیم استفاده کنیم از اونها و پاسخ بدیم در برنامه انشاءالله. شما میتونید با ما از این طریق در ارتباط باشید. نامه های خودتون رو به نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی میتونید از این طریق ارسال کنید و با شماره تلفن های روابط عمومی هم اگر تماس بگیرید صدای گرم شما در اختیار ما قرار میگیره انشالله. 2910-551-2910-552 با پیشماره 0251. من مقدمه رو بیش از این طولانی نمی کنم. بعد از شنیدن میان برنامه کوتاهی انشالله در خدمتون خواهیم بود. یکی از بزرگواران اینطوری پرسیدن که نفوذ اسلام به مناطق شرقی آسیا از چه زمانی بوده و وضعیت فعلی مسلمانان در مناطق شرقی آسیا به خصوص چین الان چجوری هست. پس در حقیقت ایشون زمان ورود اسلام، نفوذ اسلام به شرق آسیا رو خواستن و اینکه الان مسلمانان چه وضعیتی دارن در این کشورهای شرقی آسیا. البته ما از جنبه تاریخی میخوایم اینا رو پاسخ بدیم.
سوال خیلی کلیه. مسلمانای شرق آسیا، مناطق شرق آسیا الان کشورهای
بسیار بزرگ و پرجمعیتی هستن.
نه، متعددی هم هستن. هر کدوم تاریخ خاص خودش داره.
بله.
و نفوذ اسلام در هر کدوم تاریخ خاص داره، راه خاصی داره. حالا من اجمالاً گویا بیشتر مورد توجهشون کشور چین بوده. من در مورد کشور چین ابتدا توضیح عرض میکنم تو اونجا که اطلاع داریم، بعد هم کتاب معرفی میکنم و هم یه نگاه کلی به تاریخ نفوذ اسلام در کشورهای شرق آسیا مقدار توضیح عرض میکنم.
بس.
اجمالا تو اونجا که اطلاع داریم در کتابای مربوط نوشتن میگن اسلام در چین، البته چین اون روز رو داریم میگیم. بس. چون چین هم ممکنه قلمروش، حالا که ما میگیم کشور چین، ممکنه با اون زمان تفاوت داشته باشه. مثلا قسمت ها از جدا شده، قسمت های بعد اضافه شده. چین اون روز را داره میگه. نوشتن که چین در سال 29 هجری، یعنی در زمان خلافت عثمان بن عفان خلیفه سوم، از راه دریا نفوذ کرد در چین. یعنی مسلمان ها با سفر دریایی رفتن به چین و اسلام را به چین منتقل کردن. اما از راه خشکی در سال 95 هجری نفوذ کرد در چین. به این صورت که مسلمان ها در سال 95 هجری با لشکری تا کاشغر رفتند که نزدیک به چین. فرمانده اینا شخصی بود به نام قتیبه، قتیبه باهیلی، قتیبه باهیلی تا کاشغر فتح کرد، تا اونجا لشکر اسلام و فاتحان اسلام رفتن تا نزدیک های چین.
بله در شرق چین هست، از مناطق تبت.
بله بله. بله. از اونجا قتیبه باهیلی هیئتی را فرستاد از مسلمان ها نزد امپراتور چین و اینا رفتن پیام قتیبه باهیلی را به امپراتور چین ابلاغ کردن و پیام اسلام را ابلاغ کردن و او را به دین اسلام دعوت کردن. بنابراین میتونیم بگیم تاریخ نفوذ اسلام از راه دریا در سال 29 بوده، 29 هجری بوده، یعنی در زمان خلافت عثمان خلیفه سوم بوده.
بله.
اما از راه خشکی در سال 95 بوده که این میدونیم زمان خلافت بعضی از خلفای بنی امیه است.
بله.
من در این مورد کتابی معرفی میکنم خدمت این سوال کننده گرامی. البته کتاب مال چاپی که من دارم مال 1355 در تهران چاپ شده.
بله.
اینجور کتاب ها گمانه میکنم الان در بازار باشه، شاید هم تجدید چاپ شده باشه.
بله.
ولی بیشتر باید از کتابخانه ها تهیه بفرماین. کتاب خوبیه به نام اسلام در چین، اسلام در چین، مجموعه مقالات. یکی از مقالات این مجموعه هم همین تاریخ نفوذ اسلام را هم من از اون مقاله نقل میکنم. اتفاقا این خودش چینی بوده، به نام بدرالدین حی، وابسته اسبق صفات کبرای چین در تهران. این خودش چینی بوده.
بله.
بنابراین مطلع بوده و نماینده سیاسی چینی وقتی در ایران بوده ازش تقاضا کردن این مقاله را نوشته. اسم کتاب اسلام در چینه، مجموعه چند تا مقاله است راجع به چین، گردآورنده و مترجم احمد مهدوی و ناشر این کتاب انتشارات عطایی در تهران. ایشون میتونن این کتاب را مطالعه بفرماین، ایشون و امثالشون. البته اطلاعات اینجا مال حدود 30 سال پیشه، طبعا آمارها فرق کرده و وضعیت فرق کرده. اما در اینجا اضافه میکنم ایشون پرسیدن که وضعیت فعلی مسلمانای چین، حالا کلن مسلمانای شرق آسیا را پرسیده، حالا من وضع فعلی مسلمانای چین را عرض میکنم. تا اونجا که ما اطلاع داریم مسلمانا در چند استان و در چند ایالت چین متمرکزن، یعنی بیشتر در اون چند ایالتن، ولی عمدتاً ایالت و استان مسلمان نشین چین ایالت سینکیان که به معنی استان جدید هست. معناش سینکیان یعنی استان، زبان چینی یعنی استان جدید، و اینجا بیشتر مسلمان ها متمرکزن و میلیون ها نفر مسلمان در اونجا زندگی میکنن. تو اونجا که اطلاع داریم با اینا با تبعیض برخورد میشه از نظر رفاه و توسعه زندگی، مثل سایر جاهای چین نیست، و مسلمانان این منطقه به شدت پایبند آیین مقدس اسلام هستند، به شدت پایبند سنت‌های خودشون هستند. استان سینکیانگ اسمیه که چین رو اینا گذاشته. استان سینکیانگ قبلا جزئی از ترکستان بوده. ترکستان یه منطقه وسیع مسلمان نشین بوده که این قسمت را، این قسمت ترکستان را شوروی و چین با قوای نظامی و با جنگ و با قدرت قهریه مسلط شدن و بین خودشون تقسیم کردن. در واقع سرگذشت تلخی مثل فلسطین امروز اون زمان برای ترکستان پیش آمد. بسیار مبارزه کردن، بسیار زحمت کشیدن، ولی زحمات اینا به جایی نرسید. مخصوصا چین در اکتبر سال 1949 حمله کرد به ترکستان، لشکرکشی کرد با نیروی نظامی سنگی مرکب از لشکرهای کمونیستی با پشتیبانی هواپیما و تانک ها و اینا. نهایتاً قسمت شرقی ترکستان را تصرف کرد که عبارت باشه از همین استان سینکیان. و اما عرض میکنم اتحاد جماهیر شوروی اون روز قسمت غربیش را اتحاد جماهیر شوروی اون روز تصرف کرد، زمینه خاک خودش کرد که عبارت بود از ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان. مجموع اینا را میگفتن ترکستان که جمهوری اتحاد جماهیر شوروی ترکستان غربی را تصرف کرد، چین ترکستان شرقی را تصرف کرد، استان سینکیان که کنونی که میدونیم این چند تا منطقه که اسم بردم بعد از فروپاشی شوروی اینا حالا دیگه مستقل شدن، هر کدوم از ازبکستان و چند منطقه که بردم اینا
از شوروی جدا شدن،
جدا شدن بعد از فروپاشی شوروی اینا استقلالشون یافتن، ولی
چینی ها
همچنان جزء کشور چین هستن. کتابی هست اسمش عربیه، به زبان عربی نوشته شده به نام کفاح و ترکستان، یعنی مبارزه ترکستان. بنده این را اوایل پیروزی انقلاب اسلامی به پیشنهاد یکی از ناشران اون زمان به فارسی ترجمه کردم. نویسنده این کتاب یک عالم اندونزیاییه که اون زمان من نامه فرستادم، اطلاع پیدا کردیم که مقیم جده است، نامه فرستادیم از جده کتبن، از ایشون اجازه ترجمه گرفتیم و یکی از شخصیت های اون روز از اساتید ما اون سالها مشرف شده بود، من زحمت گرفتن اجازه رو به اون استادمون دادم. بعد استادمون تعریف میکرد که این گفت که من اندونزیایی هستم،
نه.
الان مقیم جده هستم و عضو رابطه العالم اسلامی هستم که دفتر ارتباط جهانی هست که مال کشور سعودیه. در هر صورت این عالم اندونزیایی محمد اسد شهاب که تفکر اسلامی داره کتابی نوشته به نام کفاح و ترکستان. بنده اون سارها این را به نام مبارزات مسلمانان ترکستان ترجمه کردم. مقداری از وضع مسلمانای فعلی سینکیان، وضع گذشته شون که اون زمان جزی از ترکستان بوده در این کتاب آمده. میتونن که این کتاب را از کتابخانه ها تهیه بفرمایند. اما سایر کشورهای شرق آسیا اینا موردیه، اجمالا میدونیم که به نوعی کشورهای شرق آسیا و همچنین کشورهای آفریقایی نوعا اسلام از طریق مهاجرت مسلمان ها از طریق تجار و بازرگانان نفوذ کرده
و نه از طریق فتوحات
نوعا اینجوری بوده. اگر که این شنونده عزیز و امثالشون بخوان اطلاعات بروز، اطلاعات فعلی و جدید به دست بیاورند، راش اینه که از طریق رازنی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشورها، طبعا هر کدوم از اینا اطلاعات را دارن و همچنین نشریاتی که یه وقتی داشت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نشریه‌ای داشت. من می دیدم گاهی تاریخ و نفوذ اسلام را در هر شماره مالی یکی از کشورها را می نوشت. از این راه ها می تونن اطلاعات جدید به دست بیاورن. اما در خصوص ژاپن من کتاب دیگه ایم نردن در مورد نفوذ اسلام و وضع اسلام مسلمان ها در ژاپن معرفی می کنم. البته اینا مربوط به اوائل پیروز انقلاب اسلامی، یعنی مال حدود 30 سال پیشه. طبعا اطلاعات کمی فرق کرده، طبعا آمار کمی فرق کرده. اسم این کتاب اسلام در ژاپونه. اسلام در ژاپن نوشته جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مسیح مهاجری، سردبیر فعلی روزنامه جمهوری اسلامی. اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایشون از دوستان مرحوم شهید دکتر بهشتی بودند. به پیشنهاد مرحوم استاد دکتر سید محمد بهشتی ایشون یه سفری مطالعاتی میکنه به ژاپن و حاصل مطالعات و بررسی هاشون به صورت کتاب در آمده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ کرده. اطلاعات مربوط به تاریخ نفوذ اسلام و وضع مسلمان ها در ژاپن تا حد زیادی در این کتاب آمد.
محمد رحمت للعالمین است، محمد قبله اهل یقین است، محمد محرم اسرار هستی، محمد زینت عرش برین است، محمد رتبه اول در عالم، به منصب خاتم للمرسلین است. علم نشرح شکوه سینه او، گل لولاک قرآن مبین است، محمد مجمع جاه و جلال است، طلوع نور الله در جبین است، محمد شرح قرآن کریم است، محمد محور حق الیقین است.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
لقب ام المؤمنین را به عایشه کی داد و به چه مناسبت؟ سکوت آقا امیرالمومنین بعد از وفات پیامبر به چه مناسبت بود؟
خب تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. سوال این عزیز شنونده رو شنیدیم، دو بخش داشت سوالشون، درباره لقب ام المؤمنین و مسئله اینکه چرا امیرالمومنین سکوت کردند. من اجازه میخوام که اول به بخش دوم پاسخ بدید، چرا امیرالمومنین در جریان بعد از رحلت پیغمبر و مسئله سقیفه و مطالبه حق خودشون سکوت کردند؟
البته از اول سکوت نکردند. بله. مدتی اعتراض داشتند و بحث داشتند و دلایلشون را مطرح می‌کردند. مخصوصاً در همه تاریخ ها آمده که شبها حضرت فاطمه سلام علیها را سوار بر مرکبی می‌کردند و می رفتن به منزل انصار، عمدتاً منزل انصار می رفتن، چون انصار حالت رقابت با علی علیه السلام نداشتن، در حالی که مهاجران معمولاً رقیب سیاسی بودن با علی علیه السلام و معمولاً میانه خوبی با حضرت نداشتن و امیدی زیادی هم به اونها نبود. در همه تاریخ‌های مربوط به این قسمت ها آمده که حضرت همراه همسرشون حضرت فاطمه دختر رسول خدا به منزل اینها می آمد، دلایلشون را مطرح می کرد. غالباً یا همشون می گفتن که یا علی چی کنیم، شما که روز سقیفه نبودید، اگر روز سقیفه بودید و این دلایل و این استدلال ها را اونجا مطرح می کردید، ما با شخص دیگری بیعت نمی کردیم، حالا چی میشه کرد؟ دعوت بیعت کردیم و کار دیگه تمام شده و بیعت را نمیشه به هم زد و این وضع مدتی طول کشید.
صحیح.
خود علمای اهل سنت نقل میکنن، مخصوصا این قضیه برای کسانی که توجه ندارن عرض میکنن برن مطالعه کنن، این قضیه در دو کتاب معتبر برادران اهل سنت، علما اهل سنت، هم در صحیح بخاری آمده و هم در صحیح مسلم. بعد از قضایای جنگ خیبر و در قسمت تقسیم خمس غنایم خیبر، اونجا این جریان را نقل کردن که تا حضرت فاطمه زنده بود علی بیعت نکرد، و از طرف دیگه میگن فاطمه بعد از رسول خدا 6 ماه حیات داشت. حالا من قول اینا رو دارم نقل.
بله.
چون اقوال دیگه هم در میزان عمر حضرت فاطمه بعد از رسول خدا هست. میگن فاطمه دختر رسول خدا 6 ماه بعد از رسول خدا عمر کرد و تا فاطمه زنده بود علی بیعت نکرد. این دوتا رو کنارم بذاره معناش میشه که علی 6 ماه بیعت نکرد. میخوام بگم که نه، این سکوت از اول نبود، منتها ابتدا اعتراض بود، از در موضع معترض قرار داشت، اعتراض داشت به جریان سقیفه، قبول نداشت، خود را اولا و احق می دانست. لیکن بعد از اینکه مدتی که گذشت، حضرت به این نتیجه رسید که این استدلال ها دیگه فایده نداره، را به جایی نمیبره، قضیه دیگه به هم نمیخوره. اون وقت حضرت بر سر دوراهی قرار گرفت که آیا سکوت و مدارا را ادامه بده یا مثلا دست به قدرت، دست به مثلا اقدام مسلحانه و قهرآمیز بزنه که حضرت سکوت را ترجیح داد از اقدام قهرآمیز خودداری کرد. چرا از اقدام قهرآمیز خودداری کرد؟ چرا از توسل به قدرت خودداری کرد؟ در مجموع با مطالعه مجموع صحبت‌ها، خطبه‌ها و بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام که به دست ما رسیده، از مجموع اینا میشه استفاده کرد که چهار علت داشت. این چهار علت که من عرض میکنم مستندات داره، یعنی هر کدوم در بیانات حضرت آمده یا در نامه‌های حضرت آمده. در مجموع چهار علت داشته که حضرت به تبیین این شنونده گرامی سکوت کرد. یک، نداشتن یاران وفادار و مصمم و خطرپذیر جز تعداد اندک.
صحیح، یاران امیرالمومنین کم بودن.
کم بودن برای این منظور کم بودن. امیرالمومنین بیانی داره که ابن ابوالهدی در شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 22 و 47 نقل میکنه، خیلی بیان عجیبیه. میفرماید که لو وجدت 40 ذوی عزم منهم لناهزت القوم.
بله،
اگر 40 نفر مصمم با من بود، 40 نفر آدم مصمم داشتم، من قیام میکردم و سکوت نمیکردم. بیانی داره حضرت میفرماید که اگر که عمویم حمزه و برادرم جعفر زنده بودم، لم اوباعی کرهن، کراهت و به صورت اجباری من بیعت نمیکردم. بیانی دیگه داره که حضرت میفرماید من وقتی این وضع پیش آمد، اطرافم را نگاه کردم، جز اهل بیت خودم را ندیدم و نخواستم اونا را به خطر بندازم. پس یکی از علل و عوامل سکوت حضرت نداشتن یاران وفادار و مصمم به قدر کفایت بود. یکی دیگه نگرانی و حراس از اختلاف و تفریقه مسلمانان و ریخته شدن خون آنان. حضرت از باب حفظ وحدت و حفظ اتحاد که اختلاف بین مسلمان ها نیفته، برادر کشی بین مسلمان ها به وجود نیاد، و دندان روی جگر گذاشت و قضایا را تحمل کرد. در یکی از بیانات حضرت آمده که روی این نکته تکیه میکنه، میفرماید و ایم الله لولا مخافت الفرقه بین المسلمین و ان یعود الکفر و یبور الدین لکن علا غیر ما کن لهم علی.
بله،
اگر نبود که بیم اختلاف بین مسلمان ها بود و بیم بازگشت کفر و بت پرستی بود، ما جور دیگه عمل می کردیم، جور دیگه رفتار می کردیم. بعضی ها میگن مثلا مگر حضرت شجاعت نداشت؟ مگر حضرت ترس داشت؟ حضرت که جنگ دیده بود. بله، همش که مسئله شجاعت و خدرجانی نبود، منافع اسلام هم مد نظر حضرت بود، مسئله عالی اسلام و امت اسلامی هم مد نظر حضرت بود
و این در اصل بود.
بله، این در اصل بود. علی علیه السلام بعد از رسول خدا بیشترین زحمت را برای اسلام چشیده بود و نمیخواست اسلام صدمه ببینه. سوم، بیم و نگرانی از بازگشت کفر و بت پرستی به دنبال اختلاف درونی در میان امت اسلامی، چون بسیاری از مسلمان ها تازه مسلمان بودن. این در بیانات خود امیرالمومنین علی علیه السلام آمده که من دیدم مردم حدیث و عهدن بالاسلام، تازه مسلمانن، اسلام در دل اینا ریشه ندوانده. حالا بیده از مسلمان ها، از بزرگان مسلمان ها بر سر خلافت اختلاف پیدا کنن، ایده از اون جانبداری کنن، ایده از این جانبداری کنن، چه بسا اینا اصلا برگردن از اسلام.
بله،
و شواهدی در دسته که نشون میده که اصولا حضرت بعد از تأخیری که در بیعت داشت بهش اشاره کردم که چند ماه طول کشید محل بحثه، شواهدی نشون میده که بعد از فوت رسول خدا عده زیاد مرتد شدن و علی علیه السلام تو اون زمان بیعت نکرده بود و اون زمان بیعت کرد و با خلیفه بغ و سایر مسلمان ها نیروهایی که خلیفه بسیج کرده بود حضرت همکاری کرد و همکاری حضرت در دفع فتنه این مرتدین خیلی مؤثر بود، چنانکه در بیانات خود حضرت آمده. امیرالمومنین در نامه 62 نهج البلاغه این بیان را داره، میفرماید که فامسکت و یدی، من دست نگه داشتم، یعنی مخالفتی نکردم و به قدرت متصل نشدم، دیگه سکوت کردم، حتی رأیت و راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، چون که دیدم مردم از اسلام برگشتن، یدعون الى محق دین محمد صلی الله علیه وسلم و دعوت میکنن به نابودی دین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. در این موقع ترسیدم که اگر اسلام و مسلمانها را من یاری نکنم شکافی و صدمه‌ای در اون ببینم که اون برای من مصیبتش از دست رفتن خلافت و ولایت بر شما بزرگتر بود. بس. اینه که من حرکت کردم و همکاری کردم تا اون که باطل نابود شد و حق در جای خود استوار شد. بنابراین یک نگرانی حضرتم از بازگشت کفر و بت‌پرستی بود و چهارم طبق روایات که داریم وصیت رسول خدا بود، وصیتی که پیشاپیش رسول خدا به علی علیه السلام کرده بود و بیاناتی که به حضرت فرموده بود. طبق روایاتی که داریم مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 29 بهار الانوار صفحه 467 نقل میکنه، مضمون حدیث اینه که امیرالمومنین روزی در پاسخ اشعث بن قیس که از علت سکوت اون حضرت و عدم قیام او پرسید، حضرت فرمود که اگر من سکوت کردم قیام نکردم از روی ترس نبود و از روی ترس از مرگ نبود، هیچ کدوم از اینا نبود، بلکه روی عهدی بود که رسول خدا با من داشت. بله. رسول خدا یه روز اون چه امت او بعد از من، رفتاری که امت او بعد از من میکنن و بعدا انجام دادن، رسول خدا این رو به من خبر داد، گفت یا علی بعد از من با شما اینجوری رفتار میکنن، اینجوری عمل میکنن. من عرض کردم یا رسول الله راهنمایی میکنید اگر چنین وضعی پیش آمد من چی کار کنم؟ حضرت فرمود که اگر چنین وضعی پیش آمد، اگر یارانی پیدا کردی، همکارانی پیدا کردی، در مقابل اونا هم بیش، اگر اعوان و یارانی پیدا نکردی دست نگهدان و خون خود را حفظ کن تا اون که به مرور برای اقامه دین و کتاب خدا و سنت من یارانی پیدا کنی.
بله.
بنابراین رسول خدا هم چنین رهنمودی به من داده بود.
بله.
بنابراین از مجموع بیانات و فرمایشات و سخنان و نامه‌هایی که از امیرالمومنین علی علیه السلام به دست ما رسیده، در یک جنبندی این چهار علت را برای سکوت و مدارای اون حضرت میتونیم جنبندی.
پرسش و پاسخ.
پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو
معاون.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی بن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی.
خب بخش اول سوال این عزیز شنونده این بود که لقب ام المؤمنین رو چه کسی به عایشه داد؟ در این مورد هم اگر مطالبی بفرمایید.
بله. عرض کنم که لقب ام المؤمنین یعنی مادر مؤمنان اختصاص به عایشه نداره.
بله.
همه همسران رسول خدا هر کدوم ام المؤمنین بودن و این لقب را خداوند متعال به همسران رسول خدا داده.
بله.
منتها عایشه از این موقعیت بهره برداری سیاسی کرد
به نفع خودش.
به نفع خودش. وگرنه همه همسران رسول خدا ام المؤمنین بودن و مجموع اونا را میگن امهات المؤمنین. و این در آیه 6 سوره احزاب آمده.
بله.
خداوند متعال در آیه 6 سوره احزاب رسول خدا و پیغمبر اسلام و ولی امر مؤمنین معرفی میکنه، میفرماید النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر بر جانهای مؤمنان مقدم هستند. یعنی اختیاردار جانهای مسلمان ها و مؤمنین در درجه اول پیغمبر اسلامه و بعد خود مسلمان ها، حتی نسبت به جانشون پیغمبر اولویت داره. و ازواجهو امهاتهم، و همسران رسول خدا مادران مؤمنین هستند. بنابراین همه همسران رسول خدا مادر مؤمنین حساب می شدند. به همین دلیل هم همسران رسول خدا بعد از فوت رسول خدا حق ازدواج با هیچ یک از مسلمان را نداشتند، جایز نبود، و هیچ یک از مسلمان هم حق نداشتند با هیچ یک از زنان رسول خدا ازدواج کنند. این هم
این که مادرشون هست،
مادرشونه. این هم در آیه 53 سوره احزاب آمده. خداوند متعال یه آدابی برای مسلمان ها معرفی میکنه، آیه مفصله، آدابی برای مسلمان ها نسبت به رسول خدا معرفی میکنه، از جمله در ادامه آیه میفرماید که و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، شما حق ندارید رسول خدا را اذیت کنید، این را حق ندارید، ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، و همچنین حق ندارید بعد از او تا ابد با همسران او ازدواج کنید. بنابراین لقب ام المؤمنین مال هر یک از همسران رسول خداست، همه اونها مادران مؤمنین بودن، منتها عایشه استفاده سیاسی کرد و حرمت مادر مؤمنین را هم حفظ نکرد. برای اینکه از یک طرف مادر مؤمنین بودن، همسر رسول خدا بودن، افتخار بزرگیه، ولی از طرف دیگه به زنان رسول خدا دستور داده بود که از خانه هاشون خارج نشوند. این آیه شریفی که میخونم دستور به همسران رسول خداست. و قرن فی بیوتکن، نه در خانه هاتون بنشینید، ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، مثل جاهلیت گذشته بیرون نیایید. آیه و قرن فی بیوتکن نه تصریح میکنه که اینا نیم باید فعالیت های خارج از خانه انجام بدن.
بله.
در حالی که عایشه این وظیفه را، این تکلیف را نادیده گرفت، یکی دیگه از مادران مؤمنین همسران رسول خدا ام سلمه، وقتی عایشه آماده می شد همراه طلحه و زبیر اینا سربازگیری می کردن، اسب و اسلحه و ادوات جنگی فراهم می کردن که برن بصره را بگیرن، ام سلمه پیام فرستاد برای عایشه.
بله.
گفت که عایشه هر کس هم ندونه، من و شما، ما زنان رسول الله، می دانیم که آیه و قرنفی بیوتی کنه در حق ما زنان رسول خدا نازل شده، ما نباید به کار مردان دخالت کنیم.
نه.
شما نباید پا به پای طلحه و زبیر و اینا مشکل سیاسی دارن با علی با اینا را بیفته، از این شهر به اون شهر بری. این آیه درباره ما زنان مسلمانه. همین ام سلمه که بسیار ارتباط نزدیک با اهل بیت داشت و در خط ولایت بود، و خاطر او را حسنین علیه صلات و سلام اعضای خانواده همه او را دوست داشتند.
بله.
امیر المومنین علی علیه صلات و سلام وقتی خبر رفتن اینها را به بصره شنید و در مدینه لشکر آماده شد که حرکت کنه و بره قائله اینها را دفع کنه، ام سلمه پسری داشت به نام زید. اون زید را آورد محضر امیر المومنین علی علیه صلات و سلام، عرض کرد یا امیر المومنین اگر نبود آیه و قرنفی بیوت کنه که ما زنان رسول خدا نباید خارج از خانه فعالیت کنیم، من پا به پای شما به این جنگ می آمدم.
بله.
ولی خدا این را بر ما حرام کرد.
بله.
این پسر من زیده از جان من برام عزیزتره. این پسرم زید را به سربازی به شما میدم، میاد در خدمت شما خدمت میکنه. من اگر نمیتونم بیام، پسرم را همراه شما میکنه.
بله.
پسرش همراه علی علیه السلام کرد. بنابراین این لقب اولا ام المؤمنین مال همسر رسول بوده، مال خدا از خدا به این عطا کرده، منتها عایشه استفاده های سیاسی کرد از این قضیه و همچنین معاویه گفت من خال المؤمنین هستم، من دایی مؤمنان هستم، چون یکی دیگه از همسر رسول بوده دختر ابو سفیان بود، اونم استفاده سیاسی کرد در حالی که خب اگر اینجوری حساب کنه محمد ابن ابی بکر هم خال المؤمنین بود، اونم برادر عایشه بود، در حالی که همه معاویه و سپاه معاویه او را در مصر کشتن، نه تنها کشتن و بلکه جنازه او را در لاشه ی اولاغ مرده گذاشتن و اولاغ را سوزندن و جنازه محمد ابن ابی بکر هم سوزندن. این چه تبعیضیه که یکی میاد خال المؤمنین میشه استفاده میکنه، یه خال المؤمنین دیگه را اینجوری مظلومانه میکشه.
بله بسیار خوب، پس نتیجه میگیریم در پاسخ قسمت اول سوال این عزیز شنونده، این که لقب ام المؤمنین به همه همسران پیغمبر داده شد، اون هم خداوند متعال در قرآن کریم.
یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، ای حبیب ذات سمد، یا محمد یا نبی، ای وجود لا محبت و جهنی زد، یا نبی جلمگار رب اعلا در سما،
خب درباره لقب ام المؤمنین فرمودید که قرآن مجید این لقب رو به همسران پیغمبر داده، از جمله عایشه، منتها ایشون سوء استفاده کرد، بهره‌برداری کرد. حالا سوالی که یکی دیگر از عزیزان شنونده پرسیدن این هست که چرا جنگ جمل به راه افتاد؟ آیا اختلاف علی علیه السلام و عایشه در وقوع این جنگ نقش داشته؟
بله، عایشه در برافروختن جنگ جمل خیلی نقش داشت، برای اینکه به عنوان ام المؤمنین با استفاده از این پایگاه اجتماعی و معنوی که بین مسلمان ها داشت در بسیج مردم برای جنگ جمل خیلی نقش داشت. و اما چرا او این کار را میکرد، چه انگیزه داشت؟ در واقع انگیزش رقابت و حسادت سیاسی بود. بررسی تاریخ نشون میده که در شورشی که بر ضد خلیفه سوم رخ داد و مردمان ناراضی کوفه و مصر دوبار آمدن دست جمعی و فشار آوردن به خلیفه که استعفا کنه و بعدام تهدید کردن که اگر استعفا نکنه خواهند کش، که در دفعه دوم این تهدید را عملی کردن و او را کشتن. در تمام این مدت عایشه هیچ حمایتی از خلیفه نکرد، بلکه خانه خلیفه سوم در محاصره بود که عایشه را به عمره می توانست در مدینه بماند، مثل علی علیه السلام که خیلی وساطت کرد بین مردم معترض و مردم خشمگین معترض و انقلابی و خلیفه، و دفعه اول اگر معترضین برگشتن به اوتانشون رفتن در اثر وساطت‌های علی علیه السلام بود. حضرت با اونها صحبت کرد، با خلیفه تماس گرفت، تعهداتی از خلیفه گرفت که بعضی از کارگزاران ها که مردم از دست اونها ناراضیان اونها را عوض کنه، عزل کنه، در مصرف بیت المال و توزیع بیت المال دقت کنه. حضرت تعهداتی از خلیفه گرفت، به اونها منتقل کرد، یه جوری بحران را خوابون و اینا برگشتن به اتاقشون. میتونست عایشه هم از این کارا بکنه که نکرد. چرا نکرد؟ تحلیلش این بود که اگر خلیفه کشته بشه 100% طلحه به خلافت میرسه. حالا این تحلیل از کجا داشت؟ واقعا نمیدونیم، در تاریخ روشن نیست. ولی تحلیلش 100% این بود که طلحه به خلافت میرسه و طلحه قومخیش ابوبشر بود، قومخیش خلیفه اول بود. از چند تا تیره داشت قبیله قریش، یکی هم تیم بود.
بله.
و خلیفه اول از تیره تیم بود، طلحه هم از تیره تیم بود. عایشه روی این تعصب قومخیشی، روی این قومخیشگرایی، تحلیلش این بود که طلحه به خلافت میرسه و لذا از خدا میخواست که خلیفه ویدی کشته بشه و یک نفر از تیم به خلافت برسه. از طرف دیگه روی بعضی از قضایای گذشته نسبت به علی علیه السلام حسادت میکرد، نسبت به حضرت فاطمه حسادت میکرد و نسبت به بچه های حضرت فاطمه حسادت میکرد، نسبت به شوهر حضرت فاطمه حسادت میکرد. بنابراین انگیزه عایشه به اصطلاح حسادت سیاسی و رقابت سیاسی بود. در مورد طلب و زبیر هم عرض کردیم که اونا هم همین رقابت سیاسی و قدرت طلبی بود. اینا کم بوده مال نداشتن، به علی نمیگفتن از بیت المال به مام بده. صاحب آلاف و الوف بودن، اینا تشنه قدرت بودن. و حتی علی علیه السلام نگران بود از این که اینا را به حکمرانی کوفه و بصره منصوب کنه، چون اینا به کوفه و بصره هم قانع نبودن. این نگرانی وجود داشت که برن اونجا اعلام استقلال کنن، یعنی جریان به واگذاری حکمرانی کوفه و بصره ختم نمیشه.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. پاسخ سوالهای عزیزان شنونده رو مطرح فرمودید، استفاده کردیم. امیدواریم که شنوندگان عزیز هم ما رو تا پایان همراهی فرموده باشن و از بیانات شما استفاده کرده باشن. عزیزان، به پایان برنامه امروز میرسیم. انشاءالله باز هم توفیق پیدا میکنیم در هفته های آینده مهمان شما گرامیان خواهیم بود. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید.
فقط خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ چو ماه علی. فقط خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ چو ماه علی. ملک سلیمان نگر ز رونق خود فتاد، فخر دو عالم شده حشمت و جاه علی. ملک سلیمان نگر ز رونق خود فتاد، فخر دو عالم شده حشمت و جاه علی.
عطا کند افتخار به خلقت بود را، خدا دهد هل عطا به شأن و جاه علی. یا علی
خدا کند افتخار به خلقت بود را، خدا دهد هل عطا به شأن و جاه علی. علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 علی